شنوندگان محترم، صبحتون بخیر و شادی. ساعت 9 بامداد رو از تهران جامع جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. اما طبق روال یک شنبه های هر هفته، همکارانم در این ساعت برنامه جهان ورزش ویژه دو و میدانی رو تقدیم شما میکنن. این برنامه رو تا حول و حوش ساعت 10 لطفا بشنوید.
ورزش
این برنامه دو و میدانی به نام خداوند بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم با نخستین برنامه جهان ورزش دو و میدانی در سال 1401 و در یک روز بسیار مبارک در آغاز ماه مبارک رمضان، و این سعادت بزرگی است تا در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. عناوین بخش‌های برنامه: خبرهایی از دو و میدانی ایران، معرفی کتاب، گردشی در دو و میدانی جهان، مباحث کارشناسی و گفتگو با اهالی دو و میدانی. و اما دوستان عزیز، موضوع برنامه اختصاص داره به دو و میدانی ایران در سال 1401. چون اولین برنامه رو تقدیم میکنیم، موضوع رو در این خصوص مشخص کردیم و میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم چشمنداز دو و میدانی ایران در سال 1401 چه خواهد بود، و شما هم مشارکت بکنید و به ما بگید که دو و میدانی ایران در این سال جدید چگونه خواهد بود و چگونه باید باشه. دو شماره تلفن برنامه در خدمت شما دوستان عزیز هست، میتونید تماس بگیرید 220 و دو در واقع من خدمتتون عرض بکنم، دو شماره برنامه در خدمت شما هست و همچنین پیامک 30306. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در خدمت شماست، میتونید با برنامه جهان ورزش دو و میدانی تماس بگیرید. خبرهایی از دو و میدانی ایران. حسن تفکیان و فرزانه فصیحی در مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان شرکت کردند که آخرین رویداد ورزشی در سال 1400 بود که این دو ورزشکار عملکرد ضعیفی داشتند. و فرزانه فصیحی با حد نصاب 7 ثانیه و 39 صدم ثانیه در بین 7 دونده گروه مقدماتی ششم شد و نتونست به مرحله بعدی راه پیدا بکنه. اما حسن تفتیان با ثبت زمان 6 ثانیه و 75 صدم ثانیه در دسته خودش پنجم شد و از رسیدن به مرحله بعد بازمون. جا داره اشاره بکنم که تفتیان در دوره قبلی مسابقات جهانی به فینال راه یافته بود و عنوان پنجم رو به دست آورده بود. لیلا ابراهیمی از پیشکسوتان دو و میدانی و مربی دو و میدانی اظهار داشت که در سال جدید دختران ما راهی طولانی در پیش دارند و رکوردهای ثبت شده باید خوب باشه و حد نصابهایی رو که در نظر میگیره فدراسیون باید حد نصابهایی باشه که دوندگان بتونن بعد از کسب حد نصاب در مسابقات بین المللی رقابت خوبی با رقیبان داشته باشن. سه دو و میدانی کار کشورمون در رقابت‌های المپیک ناشنوایان در کشور برزیل حضور پیدا خواهند کرد. قهرمانان ایران در پرتاب دیسک، 100 متر و پرش طول به رقابت خواهند پرداخت، همچنین در دهگانه که اردوی آمادگی این ورزشکاران در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار میشه و تا 20 فروردین این اردو ادامه خواهد داشت. جا داره اشاره بکنم که رئیس انجمن دو و میدانی ناشنوایان در این خصوص گفتش که آخرین اردوی آمادگی دو و میدانی کاران اعزامی به المپیک تا زمان اعزام در کیش برگزار میشه و سپس دو و میدانی کاران 13 اردیبهشت برای شرکت در المپیک ناشنوایان عازمه برزیل خواهند شد. دوستان عزیز، ارتباطمون برقرار شده با کارشناس برنامه آقای زمانی. آقای زمانی سلام عرض میکنم و صبح شما بخیر. آقای زمانی، بله، خب ظاهراً ارتباطمون قطع شده. دوستان دارن تلاش میکنن تا ارتباطمون برقرار بشه. در نخستین برنامه دو و میدانی در سال 1401 و داریم بررسی میکنیم چشمنداز دو و میدانی ایران رو در سال جدید. آقای زمانی سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب چرچی و همینطور تمام شنوندگان عزیز. جا داره که سال نو رو تبریک بگم خدمت تمام عزیزان و همینطور فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و خدمت تمام مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم و خدا رو شاکر هستم از اینکه این توفیق نصیب شد که توی سال 1401 هم بتونیم در خدمت رادیو ورزشی عزیز باشیم.
بله آقای زمانی عزیز، خب 1401 شروع شد و سال مهمی میتونه برای دو و میدانی کشورمون باشه، چون به هر حال خوشبختانه بیماری کرونا بسیار کاهش پیدا کرده و بستر فراهم شده برای برگزاری رقابت‌های مختلف و خب ما مسابقات مهمی رو هم در پیش داریم. شما چشم‌انداز این سال رو برای دو و میدانی ایران چگونه می‌بینید؟
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم آقای چرچی، سال 1401 واقعا می‌تونه سال متفاوتی باشه برای دو و میدانی ایران نسبت به سال گذشته. خب ما در سال گذشته تقریبا میشه گفت سال بسیار خلوتی رو در دو و میدانی آسیا به سر بردیم و مسابقات مهمی نه اینکه نبود، به دلیل شیوع کرونا واقعا مسابقات زیادی لغو شد و ورزشکارای ما و تقریبا میشه گفت فدراسیون ما سال بسیار خلوتی رو گذروند. ولی خوشبختانه در سال 1401 با توجه به تقویمی که هم فدراسیون جهانی و هم فدراسیون آسیایی و هم فدراسیون خود کشورمون ارائه کرده، سال بسیار شلوغی هستش برای دو و میدانی کشور و به اعتقاد من میتونه که دوغن میدانیه ما رو دوباره این مسابقات احیا بکنه و ورزشکارای ما رو در واقع سال شلوغ به سر ببرن.
بله. خب آقای زمانی، ما به هر حال در ورزش دوغن میدانی این شرایط رو داریم که با بررسی رکوردها بتونیم چشمانداز رو ببینیم تا حدودی. خب مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان هم برگزار شد و عملکرد آقای تفتیان ناامید کننده بود. شما فکر می‌کنید امسالشون میتونه کاری بکنه در رقابت‌های مختلف و جمله بازی آسیایی؟ خب خیلی نزول کرد نسبت به داخل سالن دوره قبلی.
دقیقا همینطور آقای چرتی. خب به هر حال شما خودتون کارشناس هستید و اهل فن هستید. به هر حال هر ورزشکاری در دوران ورزشی خودش فراز و فرودهایی داره، مخصوصا در دوغن میدانی که ورزش سنگینی هستش و به هر حال امکان داره که یک روز شما در اوج باشی، یک روز نتونی اون عمل کرده اصلی خودتو داشته باشی. حسن تفتیان به اعتقاد من توی سالهای اخیر واقعا تونسته کیفیت خودش رو نشون بده و اینکه بتونه رکورد خوبی رو ثبت برسونه رو همیشه ما دیدیم. ولی متاسفانه توی مسابقات قهرمانی جهان نتونست خیلی عمل کرده.
در المپیک هم عدن حسابش خوب نبود، یعنی یه مسیر در واقع نزولی رو طی کرده توی این یکی دو سال اخیر.
دقیقا همینطوره. به اعتقادم اول از همه این که خیلی خوب میشه که خودش بتونه یه توضیحاتی راجع به این که چرا داره این شرایط به وجود میاد داشته باشه، ولی من اعتقاد دارم که اگه حسن تفتیان بتونه مدیریت بشه دوباره میتونه که رکوردهای خوبی رو برای ما هنوز که هنوزه به ثبت برسونه، چون هنوز خیلی سن و سال بالایی نداره. درسته یک مقدار نسبت به چند سال گذشته در واقع سنش بالاتر رفته، ولی خب خیلی از ورزشکارهای بزرگ دنیا هستن که هنوز تو این سن و سال دارن میدونن و در واقع از تجربه خودشون استفاده میکنن و بهتر دارن میدونن. حسن تفتیان هم به اعتقادم اگه یک مقدار مدیریت بشه میتونه رکوردهای خوبی رو برسونه، هرچند که واقعا الان مدال‌آوری توی خود آسیای چرخ شما ببینید الان سخت شده و
چندین ورزشگاه داریم که زیر 10 ثانیه رکورد دارن.
دقیقا همینطوره و واقعا میبینیم که در مسابقات جهانی تعدادی از مدال‌ها واقعا داره به ورزشکارهای آسیایی میرسه و این کار ورزشکارهای ما رو واقعا خیلی سخت میکنه.
تشکر میکنم آقای زمانی، در ادامه برنامه با شما همچنان گفتگو خواهیم کرد. معرفی کتاب. دوستان عزیز، در این برنامه کتابی رو معرفی میکنم به نام دویدن به روش لیدیارد که این کتاب رو آرتور لیدیارد از مربیان بزرگ دوغن میدانی نوشته. این کتاب نتیجه تجربیات لیدیارد، یکی از بهترین و موفقترین مربیان و کارشناسان دوغن میدانی جهان هست که اطلاعات بسیار خوب و مقدماتی رو در خصوص ورزش دویدن در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. لیدیارد روش خودش رو برای قهرمان پروری و تغییر دنیای دویدن به وجود نیاورد. حتی هدف وی قهرمانی خودش هم نبود. در نیمه دوم قرن بیستم او فردی معمولی بود که فوتبال بازی میکرد، اما ناگهان دریافت که آمادگی رو باید از طریق دویدن به دست بیاره. بنابراین در جستجوی کسب نتایج بهتر و آزمایش وضعیت خودش در اومد و نهایتاً فهمید که دویدن ورزش بسیار خوبیه. لیدیارد بر اثر آزمایش‌های عملی مکرر دریافت که تمرینات دوغن میدانی رو به صورت فعال و مستمر انجام بده و کم کم در واقع نظریه های خودش رو در خصوص دویدن ارائه داد و اساس کارش دویدن مسافت بیشتر با سرعت یک نواخت به منظور افزایش قدرت و استقامت بدنی بود. کم کم توانست شاگردان بسیاری رو تربیت بکنه. در عرصه قهرمانی یکی دو تا از شاگردانش به رده های بالای المپیک رسیدن، از جمله پیتر اسنل که به مدال طلای المپیک رسید. اما هدف لیدیارد ترویج دویدن بین همگان بود که نهایتا موفق شد نظریه های خودش رو در دو میدانی در سطح جهان گسترش بده و بعد از اون بودش که در نیمه دوم قرن بیستم و نهایتا اوایل قرن بیست و یکم عده زیادی در جهان به روش دویدن عادت کردن و دویدن شد جزء برنامه های اونها. اما در کتاب جنبه های علمی دویدن یا همون روش لیدیارد ما بخش های مختلفی رو میبینیم: فیزیولوژی ورزشی، تمرینات آماده سازی، سرعت، گنجایش غیر هوازی از بخش های اولیه کتاب است و در بخش چهارم تمرین در پیست آموزش داده میشه. در بخش پنجم کتاب تمرین و مسابقه صحرانوردی به صورت ساده توضیح داده میشه و در بخش ششم به بحث مهم گرم کردن و سرد کردن در ورزش دویدن پرداخته شده. در بخش هفتم هم لباس و کفش تمرین و مسابقه مورد بررسی قرار گرفته. در یک بخش هم در خصوص تاکتیک های دویدن صحبت شده. بخش نهم کتاب به مایعات و درجه حرارت بدن اختصاص داره و بخش دهم درباره تغذیه صحبت میکنه. یک بخش هم به پیشگیری از آسیب دیدگی و درمان اون پرداخته و بخش دوازدهم کتاب دویدن برای نوجوانان رو تشریح کرده. بخش سیزدهم کتاب درباره فواید تمرین دویدن برای زنان صحبت میکنه و در بخش چهاردهم کتاب درباره دویدن آروم یا دویدن نرم صحبت شده. و البته بخش دیگری رو کتاب داره، در واقع نیمی از کتاب رو تشکیل میده که اون مربوط میشه به برنامه‌های دویدن برای کودکان تا سالمندان در مسافت‌های مختلف. دوستان عزیز، وقتی که ما از دو میدانی صحبت میکنیم منظور این نیستش که مثلا دو میدانی در تهران مستقر است. دو میدانی ایران در واقع در سطح ایران گسترده شده و هیئت‌های دو میدانی بازوهای اجرایی فدراسیون دو میدانی هستند. به همین منظور قصد داریم در نخستین برنامه دو میدانی در سال جدید با رئیس یکی از هیئت‌های دو میدانی صحبت بکنیم که البته همکاری نزدیکی هم با فدراسیون دو میدانی دارن، آقای علی نصیری، رئیس هیئت دو میدانی استان سمنان. آقای نصیری سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای چراتی، همکاران محترمتون، حلول ماه رمضان هم تبریک عرض میکنم و همچنین عید گذشته تبریک عرض میکنم.
سال نو رو به شما تبریک عرض میکنیم.
خوبی برای همه شما عزیزان و همینطور جامعه دو میدانی کشورمون باشه
انشاءالله که امسال سال بسیار پربار و موفقی برای دو میدانی ایران خواهد بود. آقای نصیری، خب شما در سال گذشته 1400 فعالیت خیلی خوبی داشتید و یکی از کارهای بسیار ارزنده شما برگزاری رقابت‌های دو صحرانوردی بانوان کشور در رده سنی در شهر دامغان بود که خب خیلی سریع به شما اعلام کردن ناگهانی و خیلی خوبی مسابقات رو اداره کردید. نشون دادید که در استان سمنان توانایی بسیار زیادی هست برای میزبانی رقابت‌های مختلف دو میدانی، از جمله دو صحرانوردی که خب شما هم اشاره کردید در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان دختر برگزار شد. من خواستم این سوال رو از شما بپرسم، یکی این که برنامه شما در سال 1401 در استان چیه و سال دومم اینه که شما چشمانداز کل دو میدانی ایران رو در این سال چگونه میبینید؟
خواهش کنم از خدمتتون که نظر لطف شما سالا ما خواستیم اندازه خودمون و اندازه توان خودمون انجام وظیفه کنیم و کمک کرده باشیم به دو میدانی کشور. ضمن این که ما از 20 اسفند ماه هم اردوی تیم ملی رو در واقع یک بخشی از نفرات در سمنان دارن اردوی آماده سازی خودشون رو در مسیر رسیدن به بازی آسیایی امسال انجام میدن. پرتاب چکشمون های مقدم در اردو هستش و از فردا هم گروه دوم که در واقع شامل پرشی یا پرش کنندگان سگاممون هست در سمنان ایشالا اردو خواهند زد در مسیر رسیدن به
یعنی آقای کیا هم میاد سمنان رکورددار پرش سگام ایران
این به ما کمک میکنه به ورزشکارای خودمون و مربی خودمون که در کنار قهرمانها و مربیان خوب سطح اول کشور در واقع تلاش بکنن فعالیت بکنن و یه جورای سطح خودشون هم بکشن بالا و خودمون هم که ایشالله امسال جام رمضان رو ما حدود دو سال قبل برگزار کردیم زیر نور در واقع و بعد از افطار مسابقات برگزار شد منتخب به خاطر شرایط کرونا یکی دو سال وقف افتاد. امسال دوباره ایشالله جام رمضان رو ما در سمنان خواهیم داشت که بعد از افطار حتما برگزار خواهد شد. و مورد دیگه هم این که دو و میدونی که دنیا همینجور که شما دارید به خوبی رصد میکنید مطمئنا در حال پیشرفت و ما خیلی کار داره جای کار داره که بخوایم به اون شرایط سطح اول بخوایم برسیم و شاید با این شرایطی که الان ما داریم یه جورایی نشدنی باشد. ما تا خب در حد بضاعت خودمون تلاش میکنیم که در حد آسیا بتونیم با امید به تکچه‌راهامون یه سری مقام رو حالا کسب بکنیم که حالا به چه اندازه موفق بشویم نمیدونم.
بله انشالله که این اتفاق بیفته و ما بتونیم موفقیت خوبی رو امسال به دست بیاریم. اما آقای زمانی هم حضور دارن، کارشناس برنامه از پیشکسوتان دو و میدانی. آقای زمانی اگه صحبتی دارید با آقای نصیری رئیس هیئت دو و میدانی استان سمنان و البته کل هیئت ها میتونید مطرح کنید. بله
بله خواهش میکنم. من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای نصیری.
سلام میکنم آقای زمانی.
سلام عرض داشتید. از سال نو رو تبریک میگم خدمت ایشون و یه سوالی داشتم از خدمتشون که با توجه به اینکه فدراسیون دو و میدانی تقویم سال 1401 رو ارائه کرده، تعداد زیادی از محل برگزاری مسابقات در داخل تقویم به استانهای متقاضی در واقع داده شده. میخواستم بدونم که استان سمنان با توجه به اینکه واقعا فعالیت‌های خوبی داره دو و میدانی از زمانی که آقای نصیری تشریف آوردن انجام میده، آیا استان سمنان داوطلبی شده برای برگزاری مسابقاتی که در داخل تقویم هست و اینکه آیا واقعا قصد اینو داره که ورزشکار دیگه ای رو برای اردوی تیم ملی در واقع دعوت بکنه به استان؟
منم آقای زمانی خدمت شما سلام عرض میکنم و از عدد دارم خدمت شما.
سلام عرض بشید.
زنده باشید. برای شما آرزوی سال خوش دارم. عرض کنم خدمتتون که خب خود شما به خوبی میدونید بعضی از سخت افزارها در بعضی از شهرهای بیشتر برخوردار در واقع متمرکز شده. جا ما اگه بخوایم مسابقات دو و میدانی رو به اون مفهومی که حالا داخل پیست بخوایم برگزار کنیم مشکل داریم. مثلا ما خیلی از تشک‌ها رو تو سمنان نداریم و بعضی از امکانات داخل استان نیست. به خاطر همین یک مقدار علی‌رغم تمام تلاشمون و تمایلمون شاید نتونیم تو مسابقات مخصوصا در بزرگسالان مسابقات رو بخوایم سمنان برگزار بکنیم، چون همونجوری که گفتم بسیار تجهیزات در استان سمنان موجود نیست. حالا تشک ها، انواع مانع ها و حالا بعضی از مسائل این تیپی رو ما تو سمنان نداریم متاسفانه. واسه همین علی‌رغم تمایلمون و توانمندی هم که من میدونم در کادر اجرایی استان سمنان هست شاید انجامش فعلا در حال حاضر برای اون مقدور نباشد، مگر اینکه حالا طبق روالی سالهای گذشته انجام میشده که فدراسیون بعضی از وسایل رو از تهران آفتاب انقلاب میفرستاده شهرستان ها، اگه بخوان همچی کاری بکنن ما شاید بتونیم یک مرحله از مسابقات رو برگزار کنیم، ولی در حال حاضر با این امکاناتی که ما داریم عملا امکان پذیر نیست برای ما که بخوایم مسابقات رو برگزار بکنیم.
درسته. خب ولی خب شما به حال خودتون استاد هستید، واقعا برگزاری مسابقات در شهر سمنان میتونه که این شهر رو در واقع احیا بکنه در دو و میدانی و دوباره دو و میدانی سمنان رو البته من اعتقاد دارم که با حضور شما واقعا دوباره میدانی استان سلمان دوباره زنده شده، ولی خب خودتون میدونید برگزاری مسابقات و همین که سخت افزار اونجا در واقع وجود داشته باشه و اجرایی بشه میتونه دوباره میدانی استان رو زنده بکنه.
قطعا نظر شما درسته، منتها خب ببینید در صورتی این قضیه اتفاق باید افتاد که سخت افزار اینجا بماند، اینجور نباشه مثلا ما وسایل رو از تهران بیاریم اینجا مسابقاتی برگزار بشه و دوباره وسایل امکانات بخواد از اینجا خارج بشه. اینجوری در این حالت عملا کمک آنچنانی برامون نخواهد داشت، یعنی آورده ای برامون نخواهد داشت. اینه که باید تلاش بکنیم نه فقط ما، همه استان، البته ما استان سمنان به خاطر شرایط دسترسی آسان‌تر و اینکه نزدیک بودن به تهران امکان اینکه بخوایم برگزار کنیم هست، ما تا عمودی که هستن میخواهیم شرایط سخت افزاریمون و تجهیزات دوباره میدانیمون در واقع مناسب نیست، شاید در حال حاضر نتونیم، حالا باید تلاش کنیم که این نتیجه رو انشاءالله برطرف کنیم. اما خب شما میدونید تجهیزات بسیار گران هست و تهیهش در توان من هیئت استان نیست که بتونم مثلا تشک 2 میلیاردی بخوام در واقع بیارم داخل استان سمنان.
بله درست شده.
در حال تشکر میکنیم از آقای نصیری عزیز، انشالله امسال هم ما بستری رو فراهم بکنیم تا در استان سمنان رقابت‌های مختلف دو میدانی برگزار بشه، چون به هر حال انگیزه و قابلیت عزیزان ما در هیئت دو میدانی استان سمنان چه در شهر سمنان چه در شهرستان‌ها بسیار زیاد هست و تشکر می‌کنیم آقای نصیری عزیز.
خواهش میکنم، بندم به نوبه خودم تشکر میکنم و آرزوی سالی توام با سلامتی و برکت برای همه مردم ایران و به خصوص جامعه دوبا میدونی کشورمون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. 9:28.06 هست برنامه جهان ورزش دو و میدانی. دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 در خدمت شما دوستان عزیز هست، شماره پیامک 3306. با ما همراه باشید. گردشی در دو و میدانی جهان. دوستان عزیز، همونطوری که خب در بخش قبلی ما خدمتون گفتیم، رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان برگزار شد در بلگراد که خب ما دو نماینده داشتیم که در واقع موفق نبودن، اما حد نصاب‌های خیلی خوبی در این رقابت‌ها به دست اومد و رقابت در سطح اول جهانی بسیار تماشایی و نزدیک بود. اوج رقابت‌ها رو داپلانتیس قهرمان پرش با نیزه از کشور سوئد به نمایش گذاشت و ثابت کرد که الان بهترین قهرمان در پرش با نیزه و یکی از برترین‌های دو میدانی ایران در سال گذشته بوده و امسال هم آماده میشه برای رقابت‌های جهانی دو و میدانی در فضای باز. دوپلانتیس خب در فصل گذشته در مسابقات داخل سالن عملکرد خیلی خوبی رو داشت، در رقابت‌های مختلف داخل سالن در کشور خودش، همچنین در آلمان، در فرانسه، دیگر کشورها شرکت کرد و بارها روی مانع ششمه توانایی خودش رو نشون داد و اعلام کرد که قصد داره رکورد جهان رو بشکونه. بارها و بارها تا شکستن رکورد جهان هم پیش رفت و البته مانع رو انداخت. نهایتاً تونست این موفقیت رو به دست بیاره و در